ساعت 15 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران فردا جمعه به آنکارا می رود. یک مقام کاخ سفید گفت دونالد ترامپ طیف گسترده ای از گزینه‌ها را برای رسیدگی به وضعیت ایران در اختیار دارد. و کایا کالاس میگوید انتظار دارد در نشست وزرای خارجه اروپا قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تصویب شود. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های ویژه رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده عباس عراقچی فردا جمعه برای گفتگو با مقام‌های ترکیه به آنکارا می‌رود. پیشتر مقامی در وزارت خارجه ترکیه با تایید سفر وزیر خارجه ایران گفته بود که ترکیه در جریان این سفر پیشنهاد کمک و میانجیگری در حل تنش‌ها بین واشنگتن و تهران را ارائه خواهد داد. همزمان روزنامه حریت ترکیه خبر داده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در تماس تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به او پیشنهاد داده است که زمینه انجام یک گفتگوی سه جانبه با مقام‌های ایران را فراهم کند. در همین حال یک مقام ارشد ترکیه امروز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت این کشور در حال بررسی تشدید تمهیدات امنیتی در امتداد مرزش با ایران در صورت حمله ایالات متحده است. ترکیه عضو ناتو است و 530 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد. یک مقام کاخ سفید به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت رئیس جمهور آمریکا طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را برای رسیدگی به وضعیت ایران در اختیار دارد. این مقام کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود، امروز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده که هیچ اقدامی لازم نشود، اما تاکید کرده که رژیم ایران باید پیش از آن که خیلی دیر شود به توافق برسد. به گفته این مقام کاخ سفید، آقای ترامپ همچنین به روشنی درباره پیامدهای قتل معترضان توسط رژیم ایران هشدار داده و با عملیات چکش نیمه شب و عزم مطلق نشان داده است که به گفته های خود عمل میکند. چکش نیمه شب عنوان عملیاتی بود که طی آن نیروی هوایی آمریکا تأسیسات مهم هسته‌ای ایران را بمباران کرد. عملیات عزم مطلق نیز یک عملیات نظامی گسترده آمریکا بود که در جریان آن نیکولاس مادورو و همسرش رؤسای رئیس جمهور پیشین ونزوئلا بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی مجموعی از گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی است که شامل حملات محدود و هدفمند علیه نیروهای امنیتی و فرماندهان ارشد حکومت می‌شود. به گفته این منبع هدف از این اقدامات ایجاد شرایطی برای تضعیف حاکمیت و تشویق معترضان به ادامه اعتراضات در ایران است. یکی از این منابع اضافه کرده گزینه‌های مطرح شده می‌توانند برنامه موشک‌های بالستیک ایران یا تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای را هم هدف قرار دهند. با این حال منبع دیگری در گفتگو با رویترز تأکید کرده که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را در این باره نگرفته است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در آغاز نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا گفت انتظار دارد در این نشست قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا تصویب شود. خانم کالاس با اشاره به سرکوب شدید اعتراض‌ها در ایران به خبرنگاران گفت اگر شما به عنوان یک تروریست عمل می‌کنید باید با شما نیز به عنوان تروریست رفتار شود. به گفته خانم کالاس با تصمیم اتحادیه اروپا سپاه پاسداران در کنار گروه‌های چون القاعده، داعش و حماس قرار می‌گیرد.
This will put them on the same footing with Al-Qaeda, Hamas, Daesh. If you act as a terrorist, you should also be treated as a terrorist.
این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در این حال گفت انتظار ندارد قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی باعث بسته شدن کانال‌های دیپلماتیک با ایران شود. فرانسه چهارشنبه شب به عنوان آخرین کشور اتحادیه اروپا اعلام کرد از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا حمایت می‌کند. از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های ویژه رادیو فردا بمانید تا لحظه دیگر. تکرار برنامه پاراگراف اول پخش خواهد شد و پس از اون هم تکرار برنامه ساعت 14.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخمی. شما هم اکنون می توانید ما رو از طریق همواج کوتاه 13755 اگر در ایران هستید و مشکلات اینترنتی دارید شنونده باشید و یا بر روی همواج متوسط 1395 کیلوهرتز ما هستیم در کنار شما. خبرنگار روزنامه اعتماد از خیابان‌های تهران می نویسد: این که ندانید سرانجام کدام صدا را باید باور کنید حقیقت سهمگین و غمگین است، و این که بدانید اما نتوانید بگویید سهمگین تر. حال همه ما بد است، باور کن. این تصویری است از ایران بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404. این روزها یک صدا بیشتر از بقیه شنیده می شود. بخشی از معترضان داخل و مخالفان خارج که در تقاطع تغییر حکومت با هم اتفاق نظر دارند، صدایشان را بلند کردند و خواستار مداخله خارجی هستند، حتی مداخله نظامی. راهآورد اعتراض‌های دیماه 1404 چه بود و چه ایده‌هایی را برای تغییرات احتمالی در ایران تقویت کرده است؟ گروهی می‌گویند جهان دارد به تنهایی درباره سرنوشت جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد و در این فرایند سرنوشت ایران چه خواهد شد. اینجا پاراگراف اول است. در میانه تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما، با میهمانانم. شهلا شفیق، نویسنده، پژوهشگر و مدافع فعال حقوق انسانی و زنان. خانم شفیق در ابتدای دهه 60 ایران را به دلیل سرکوب سیاسی ترک کرد و ساکن فرانسه شد. او فارغ التحصیل جامعه شناسی است. خانم شفیق در سال 2017 نشان شوالیه لژیون دونوب را دریافت کرد و در سال 2024 نشان افسری شایستگی ملی فرانسه را. از آخرین کتاب‌های او تندری از کلمات و لحظه های شاعرانه، هر دو به زبان فرانسه منتشر شدند. و در کنار خانم شفیق، گودرز اقتداری، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت ایران و مقطع دکترای علوم سامانه ها در آمریکاست. او که خود را یک چپ و سوسیالیست دموکراتیک تعریف میکنه، چهار دهه گذشته رو به عنوان یک کنشگر مدنی صرف فعالیت‌های حقوق بشر و دفاع از مهاجران به ویژه ایرانیان مهاجر در آمریکا کرده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام می‌کنم و اجازه بدید که از خانم شفیق آغاز کنیم. خانم شفیق، شاید این پرسشی که بسیاری این روزها می‌پرسن اینه که به هر حال تو این رفت و آمدهای خبری و سیاسی که داریم می‌بینیم، کدوم صدا رو باید باور کرد؟ این شاید بخشی از واقعیتی باشه که الان بر ایرانی هایی که داخل ایران هستن حاکم شده، به ویژه بعد از سرکوبی که ما شاهدش بودیم.
اول سلام میکنم به شما، به همه شنوندگانتون، به مهمان محترم برنامه. اما در مورد این، من فکر میکنم که این سوال یک سوالیست که باید بتونیم در چارچوب یک متن تاریخی اجتماعی سیاسی بگذاریم. یعنی خود میدونین، من خودم معتقدم که هر اگه سوال درست تر بشه، نیمی، یعنی در واقع نیمی از پاسخ هست. حالا برای که این سوال درست تر بشه، باید بریم به اون متن اجتماعی سیاسی ایران نگاه کنیم، متنی که در اون یک حکومتی است که پروپاگاندا و دروغ حرف اول رو میزنه. و فقط هم امروز نیست، ما میدونیم که سال هاست که این وضعیته. ما میدونیم که در تابستان 67 در سکوت کامل نزدیک 4000 زندانی رو به دار آویختن و بعدها در دادگاه نوری در استکهلم بود، حمید نوری یکی از جلادان در استکهلم بود که تازه این حقیقت به کرسی نشست. قبل از اون در خاطرات زندانیان سیاسی گفته شده بود و